اسم منافقین، میگیم منافقین یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید، نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که باید با اینها برخورد بشه، این بود که اینا یک تشکیلاتی داشتن در زندان‌ها. این تشکیلات زندان چی بود؟ یک مجموعه عادی نبود، یک تشکیلات تروریستی بود. تشکیلات زندان منافقین همون تشکیلاتیه که دیماه سال 65 عملیات تروریستی ترور شهید حسین قانع رو از داخل زندان مشهد طراحی میکنه. این عملیات، طراحی این عملیات به خارج از کشور میره، به کشور عراق میره که مقر اصلی منافقین بوده در اون دوران. تیم آموزش دیده و مجهز و مسلح منافقین از کشور عراق و از پادگان اشرف میان داخل ایران، این فرد رو و چند تا عملیات تروریستی دیگه مشابه این رو انجام میدن و برمیگردن. من میخوام بگم این تشکیلات در هر کشوری که باشه، داخل زندان، تو محیطی که افراد تحت نظارت هستن و اقدامات تروریستی رو طراحی میکنن، تو هر کشور دیگه هم که باشه، اینها رو اولا به عنوان تروریست، دوما به عنوان خائن با اینها برخورد بشه. حالا از این موضوع الان به عنوان یک دستاویزی استفاده میکنن و شایعات درست میکنن، آمار درست میکنن و اطلاعات غلطی که حالا توی فضای مجازی بالاخره گسترش پیدا کرده، اینها رو مطرح میکنن. هدف نهاییشون هم عرض کردم، هدف اصلی ناامیدی مردم از نظام جمهوری اسلامی، چه در بعد ساختار چه در بعد روی کرده. ما ساختار ساختار جمهوریت و نظامیت اسلامیت نظام جمهوری اسلامی رو داریم، این در حقیقت یأس رو میخوان از جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد بکنن. در حوزه روی کرد که ما انقلاب اسلامی رو داریم و اون پارادایم فکری انقلاب اسلامی رو داریم که در حقیقت الان در خیلی از کشورهای منطقه و کشورهای دنیا خواستار پیدا کرده و به قول عامیانش مشتری پیدا کرده. مردم دنیا شناختن این پارادایم رو و نسبت بهش ارادت پیدا کردن. این رو در حقیقت هدف دارن که از بین ببرن و در نهایت اون چیزی که تو ذهن خودشون و توهمات خودشون دارن منجر به سرنگونی و جایگزینی حکومت بشه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. همراه ما باشید آقای میرزایی دردنواز، هم از جناب علی صادقی داشته باشم و انشاءالله بعد جمع‌بندی خواهیم کرد بحث رو. آقای ندافان، نکته‌ای دارید در مورد صحبت های میرزایی؟
نکات بسیار خوبی رو فرمودند. در مورد ساختار زندان گروهک منافقین که فرمودن، ما این نمونه رو در گروهک های دیگه هم داریم. در گروهک های دموکرات و کوموله همین افراد در زندان ها برنامه ریزی میکردن برای ترور مردم و این نشون میده که گروهک های تروریستی حتی اگر در زندان هم حضور داشته باشن و مورد رأفت اسلامی هم قرار بگیرن، ماهیت جلاد بودن خودشون رو تغییر نمیدن، همانطور که الان پشت سیستم ها قرار گرفتن و در فضای مجازی اقداماتی رو انجام میدن، ولی ماهیت تروریستی خودشون همچنان باقی.
خب در بستر انتخابات 1400 از جهت هم زمانی، شرایط زمانی که درش قرار داریم و موقعیتی کشور با اون روبرو هست، در پایان هفته انتخابات مهم ریاست جمهوری رو خواهیم داشت. با توجه به این شرایطی که توضیح دادید، هم جناب علی هم آقای میرزایی، به اقداماتی که در قالب جنگ نرم این گروهک ها دنبال میکنند و اهدافی که دارن، انتخابات چه اهمیتی رو پیدا میکنه؟
وقتی همونطور که من خدمتتون عرض کردم، اگر ما اقداماتی همسو با گروهک ها انجام بدیم و تبلیغاتی که این افراد دارن انجام میدن، فقدان مشارکت، فقدان مشارکت این سلب کنش مردمی، تلاششون بر اینه و عملا مردم ما هم نشون دادن در دهه‌های مختلف که هیچگاه همراه و همسو با همپیمانان ترامپ و صدام نخواهند بود و مشارکتی که ما داریم در انتخابات میبینیم انشالله در هفته آتی نمایانگر همین موضوعه. هرچند به خاطر مشکلات برخی، مشکلات اقتصادی، نارضایتی وجود داره، رهبر معظم انقلاب هم در سخنانشون فرمودن، ولی تصمیم گیری در مورد این انتخابات یعنی تصمیم گیری در مورد آینده و مردم ما نشون دادن که آینده خودشون و خانوادهشون براشون اهمیت زیادی داره. هرچند ناراحت هستن، ولی این ناراحتی رو جوری بروز نخواهند داد که دشمنانشون که هیچگاه آینده روشنی رو برای فرزندانشون نمیخواد خوشحال بشن.
آقای میرزایی جنابالی فرمایید که از جهت زمانی انتخابات 1400 با توجه به اونچه که توضیح دادید جنابالی و اینت دفعان در بخش قبل واجد چه اهمیت و حساسیتی هست؟
بله، ببینید رأی مردم در حقیقت مایه اقتدار یک رئیس جمهوره. وقتی که یک رئیس جمهور با آرای بالایی منتخب مردم باشه و در حقیقت به سکان قدرت بنشینه، این رئیس جمهور میتونه در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میتونه تصمیمات بزرگ بگیره و اصلاح ساختار انجام بده، اون چیزی که الان ما میبینیم توش ایراد داریم و باید اصلاح بشه. در حوزه سیاست خارجی اقتدار رئیس جمهور به رأی بالایی که باید داشته باشه و از جهتی هم بعد از اینکه این رئیس جمهور به قدرت میرسه، در حقیقت همراهی مردم با تصمیمات اون متوجه مشارکت گسترده است. فلذا ما تأکید داریم به اینکه مردم عزیزمون پای صندوق رأی بیان و انتخاب بکنن از هر جناحی و به هر کسی که خودشون تمایل دارن. اهمیت اصلی در حال حاضر و اون موضوع اولویت اصلی الان مشارکت حضرت آقا.
چرا آقای میرزایی این مشارکت حداکثری چه اهمیتی داره و چرا هم جناب عالی اشاره کردید در تأکیدات رهبر معظم انقلاب هم هست؟
بله، ببینید ما الان وارد گام دوم انقلاب شدیم، یعنی 40 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشت و انقلاب به یک پختگی رسید. در حقیقت گام دوم انقلاب گام توسعه اهداف انقلابه، چه در داخل و چه در خارج از کشور. وقتی ما میخوایم این گام رو برداریم، باید گام رو محکم برداریم و محکمترین گامی که میتونیم برداریم این که یک دولتی برخواسته از اهداف انقلاب اسلامی بر سر کار بیاد، اون چیزی که رهبر معظم انقلاب از اون به عنوان دولت جوان حزب اللهی تعبیر فرمودن. و در حقیقت این گام دوم وقتی میتونه اتفاق بیفته که معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی که در حال حاضر در کشور وجود داره، بالاخره طبیعی هم هست، عرض کردم با گستردگی که در کشور وجود داره مسائل هست، بحث بیکاری، بحث ازدواج، مسکن، بحث بورس، بحث آب و هوا، انرژی و و و این مشکلاتی که وجود داره، در حقیقت وقتی میتونه به سمت حل بره و در حقیقت به سمت این بره که این معضلات به صورت ساختاری حل بشه، که ما گام رو محکم برداریم و انتخابات در حقیقت اون محل اصلی عبور از مشکلات و معضلات هست. همین که ما الان به دهه 70 و 80 و حتی قبل از اون نگاه میکنیم، میبینیم که اون دورانی که مردم مشارکت گسترده تری داشتن، مردم حضور محکمتری پای صندوق ها داشتن و در حقیقت به فرموده رهبر معظم انقلاب اون چیزی رو از نظام طلب کردن به عنوان دولت که برخواسته از اون اهداف اولیه انقلاب بود، کشور ما پیشرفت کرد در حوزه های علمی، در حوزه های فناوری، در حوزه های نظامی و در حوزه سیاسی و اجتماعی. و اونجایی که مردم به دلایل مختلف کمتر اقبال نشون دادن، ما یا دچار خطای در تحلیل و انتخاب شدن، ما میبینیم که بعضی از معضلات در جامعه شدت میگیره و قوت میگیره. خب الان بحث اول مشارکت که عرض کردم، ما میخوایم گام دوم انقلاب رو برداریم. در گام دوم انقلاب نیاز به یه گام محکم داریم. گام محکم از طریق انتخابات برداشته میشه، معضلات از طریق انتخابات حل میشه و این همه اینها از طریق مشارکت گسترده مردم در حقیقت اتفاق میفته.
همراه ما باشید. متشکرم آقای ندافان. جنابالی فرمودید که مشارکت حداکثری و مشارکت پرشور مردم در انتخابات چه اهمیتی داره و چرا بر اون تاکید میشه؟
علاوه بر صحبتهایی که استاد میرزایی فرمودن، از نگاه گروهک ها من میخوام این رو پاسخ بدم، این سوال شما رو. از منظر گروهک ها هر مشکل و هر موزلی در گستره سرزمینی ایران باید تبدیل بشه یک بحران. وقتی که بحران ایجاد بشه، فضای زیست اونا فراهم میشه. فضای زیست گروهک ها یعنی ایجاد واگرایی، انشقاق و تعارض و تضاد جدی میان مردم با هم و میان مردم و مسئولی. وقتی که ما مشارکت کم رو داشته باشیم، بستر برای گروهک ها مهیا میشه که تا اقدامات بعدی خودشون، که اقدامات بعدیمونو در حوزه نرم نخواهد بود قطعا، هرگاه فرصت کنن وارد فضای سخت میشن، وارد فضایی خواهند شد که امنیت روانی و سپس امنیت اجتماعی مردم رو سلب کنن. وقتی که مشارکت در بین جامعه ایرانی گسترده بشه و سطح بالایی از مردم حضور داشته باشن، علاوه بر ضربات جدی که از لحاظ فکری گروهک ها خواهند خورد، چون قطعا اونا برای افرادی که جذب کردن باید پاسخ بدن، اگر اونا معتقدن که جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار داره باید پاسخ بدن چگونه نیمی از مردم حضور پیدا میکنن پای صندوق های رای. و موضوع بعدی اینه که اقدامات اونها باعث میشه که اقدام به مشارکت ما باعث میشه اون همگرایی و انسجام ملی رخ بده. هرگاه انسجام ملی در هر کشوری وجود داشت، پس از رخدادهای سخت مثل جنگ جهانی در کشورهای مختلف ما دیدیم، هرگاه اون همگرایی ذریبش ارتقا پیدا میکنه، اقداماتی که برای بازسازی اون کشور حتی در شرایط مثل جنگ زده رخ میده بیشتر میشه. حالا ما که در وضعیت بهتری قرار داریم، قطعا اون انسجام و اون همگرایی مردمی که انشالله ما در این هفته ها داریم میبینیم که به صورت جدی هم گسترده شده، باعث میشه که اون ضریب تهدید گروهک ها و جبهه استکبار کاهش جدی پیدا کن.
آقای امیرزایی در جنبندی بفرمایید که مهمترین اقدامی که هم در کلیت نظام و هم از طرف ملت باید که اتفاق بیفته برای خونساسازی اقدامات روانی و اونچه که در قالب جنگ نرم هست، از ابتدای برنامه هم آقای ندوفان توضیح دادن و هم جناب عالی اشاره کردید، چه در انتخابات و چه در سایر مقاطع زمانی برای مقابله با این اقدامات جریان‌های مانند چه باید کرد؟
همینطور که توی برنامه های نامزدان محترم انتخابات ریاست جمهوری دیدیم، من احساس میکنم این به این برآورد رسیدن دوستان ما که موضوع اصلی کشور در حال حاضر موضوع اقتصادیه و رهبر معظم انقلاب هم سالیان متمادی هست که شعار اصلی کشور رو برای سال مشخص میکنم، شعار اقتصادیه. بله. خب الان به نظرم باید یه عزمی وجود داشته باشه و دولت آینده باید هم‌قم اصلی خودش رو بذاره برای حل مشکلات اقتصادی، ولی اون چیزی که مردم میتونن و من و هموطنانم میتونیم انجام بدیم اینی که یک در درجه اول عزم جدی داشته باشیم که در انتخابات مشارکت بکنیم. البته انتخابات فقط معطوف به انتخابات ریاست جمهوری نیست، انتخابات شوراها بسیار مهمه، دولت هر شهری شورای شهر اون شهر هست و در حقیقت شهردار رو انتخاب میکنه و امورات تجاری اون شهر رو در حقیقت پیش میبره و قدم اول عزم بر شرکت در انتخابات. قدم بعد در شرایط حاضر اینه که ما در حقیقت بسنجیم ببینیم که کدوم انتخاب بهترین انتخابه و خودمون بسنجیم در ادوار گذشته ببینیم که کجا چه انتخابی کردیم، چه نتایجی داشته و همون رو درس بگیریم و در حقیقت انتخاب صحیح و درستی داشته باشیم. بحث بعدی من اون ابزار اصلی که عرض کردم در حوزه در دست دشمنان ما هست، فضای مجازی. این فضای مجازی که قابلیت در حقیقت که ما بخوام جمع بکنیم، محدود بکنیم، فیلتر بکنیم قطعا وجود نداره و هیچ عزمی هم در این نقطه وجود نداره. راهش اینه که مردم عزیز ما سواد رسانه‌ای خودشون رو ببرن بالا و در حقیقت عمق ببخشن به اطلاعات و دانش سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خودشون که هر مطلبی رو که در فضای مجازی میبینن باور نکنن و بهش ضریب ندن. و از طرفی هم من به نظرم میرسه که هر کدوم از ما نیت بکنیم برای اینکه مدیون آیندگان خودمون نباشیم در حوزه منابع انسانی، کادرسازی، در حوزه انرژی و سرمایه و ذخایر زیرزمینی و روزمینی، در حوزه شغل و بیشتر، چون من خودم فرزند دارم، دغدغه آینده این فرزندانم رو هم دارم. اگر من امروز دغدغه اینها رو دارم باید عزم بکنم که امروز انتخاب درستی داشته باشم و برای اینکه در حوزه‌های مختلف ما مدیون آیندگان خودمون نباشیم، امروز عزم بکنیم انتخاب درست در درجه اول انتخاب و در درجه دوم انتخاب صحیح داشته باشیم و در حقیقت امیدوارم که این انتخابات همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن به یک نعمتی برای جامعه ما تبدیل بشه و انشالله با انتخاب درستی ما از این معضلات و مشکلاتی که داریم بیرون بیاییم و انشالله حرکت بکنیم به سمت اون گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب فرمودن.
انشالله. متشکرم. نکته مونده بفرمودن میرزایی؟
نه، من در آخر صحبتم میخوام یادی بکنم از شهید عزیزمون سید الشهدای ترور، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز، که همه ما امروز این آرامش و امنیت رو مدیون خون این شهید بزرگوار هستیم و انشالله برای اینکه مدیون این روح بزرگ، این مرد بزرگ نباشیم، عزم بکنیم که همراه با تفکر و مکتب سلیمانی باشیم و انشالله این مسیر رو ادامه بدیم.
انشالله خیلی متشکرم آقای میرزایی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای ندوفان، خدمت جناب عالی باشیم در بخش پایانی برنامه و جمع‌بندی. حسادی بفرمایید که مهمترین اقدامی که باید صورت بگیره در حالت عمومی و کلی برای مقابله با این قبیل رفتارها، خونساسازی این اقدامات روانی و جنگ نرم جریان معاند و مشخصا در عرصه انتخابات حضور پرشور مردم چگونه موجب یأس دشمنان میشه؟
خونساسازی اقدامات گروهک های تروریستی قطعا مقطعی نیست و ما نباید این اقدامات رو فقط در بازه زمانی انتخابات پیگیری کنیم. به نظر ما فقط در بازه زمانی انتخابات این نیاز رو احساس میکنیم که یک سری اقدامات بازدارنده انجام بدیم، در حالی که تقابل با گروهک های تروریستی، کسانی که جلادهای 17000 شهید ترور بودند، نیازمند یک برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای جدی در حوزه جنگ نرم و به خصوص فضای مجازی. یکی از اقدامات جدی که ما باید انجام بدیم به نظر من ارتقای فرهنگ پاسخگویی مسئولینه. زمانی که شایعه قوت میگیره و شک میگیره، اگر فرهنگ پاسخگویی مسئولین ما ارتقا پیدا کرده باشه، گام جدی رو نسبت به عدم ضریب‌دهی به شایعات به وجود میاد و مانع این میشه که یک شایعه جان بگیره. موضوع بعدی، رسانه‌های ما باید در مورد دروازه‌بانی خبرشون اقدامات جدی رو انجام بدن. رسانه زمانی زنده که با افکار عمومی همراه باشه، نیازهای افکار عمومی رو بسنجه و متناسب با اون نیازها برنامه‌سازی کنه. زمانی که بین رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی و مردم فاصله ایجاد بشه، بستر فضای حضور گروهک‌های تروریستی شکل می‌گیره. موضوع بعدی، مدیریت افکار عمومی. مدیریت افکار عمومی در نظام جمهوری اسلامی که معتقد بر تکثر نظرات هست، به این نحو نیست که به مانند کشورهای غربی ما یک سری از اقدامات رو حذف کنیم و اجازه مثلا هولوکاست رو اجازه ندن حتی فضا داده بشه. در مدیریت افکار عمومی به تعبیر مقام معظم رهبری و حضرت امام، اجازه گفتگو رخ میده. وقتی ما چیزی به نام کرسی های آزاداندیشی رو از جانب رهبر معظم انقلاب داریم، در گام مدیریت افکار عمومی انشالله با حضور مردم این اقدامات گروهک های تروریستی خونسا بشه، بمانند زیست جمهوری اسلامی در این چند دهه.
انشالله متشکرم. نکته پایانی،
تشکر میکنم از شما و امیدوارم که مردم ما با حضور در پای صندوق های رای ضربات جدی رو به گروهک هایی که جلاد های 17000 شهید هستن وارد کنن و انشالله با یک خواهشی هم هست، یک تمنایی هم هست که من دارم، اینه که تاریخ شفاهی ترور در جمهوری اسلامی مخفول واقع شده. امیدوارم همه افرادی که صدای منو میشنوند قسمت هایی که شاهد ضربات گروهک ها بودن نسبت به این 17000 شهید ترور و آسیب هایی که جامعه ایرانی از این گروهک ها دیده رو یادداشت کنن، بیان کنن، برای شما ارسال کنن و ما یک تاریخ شفاهی مدونی رو داشته باشیم نسبت به ضربات این گروهک ها بر پیکره شهروندان ایرانی و تمنای اونها برای ایجاد سلطنت ترس در کشور.
این نکته ای در پایان شاکه، چون حدود 30 ثانیه فرصت داریم، خب این که برای ما ارسال کنن جای خود و خیلی خوب هست. مجموعه ای که جناب هاشم نژاد بنیاد حابیلیان خانواده شهدای ترور دارن، مجموعه هست که این اطلاعات رو بتونن دریافت کنن؟ راحت ارتباطی رو میخواید بفرمایید؟ خیلی کوتاه.
قطعا میتونن ارتباط برقرار کنن با این مجموعه و کمک رسان باشن. حابیلیان مجموعه خانواده شهدای ترور که یکی از وظایف جمع‌آوری خاطرات خانواده شهدای ترور خواهد.
بسیار خب، می‌خواستیم خدمت شما باشیم، رجدم باشیم که فرصت نشد. ان شاءالله در برنامه دیگر در زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پیش داریم در هفته اول تیر ماه هفته شهدای تروریست ما هست، فاجعه تروریستی هفتم تیر، فردای اون هشتم تیر شهید کچویی، و همینطور میریم جلو تا پایان تابستان تا مهر ماه. شهدای متعددی رو در سال 60 تقدیم کردیم، شهدای ترور ما هستن و اشاره داشتید جناب علی وای میرزایی، سال 60 و بعد از اون دهه 60 بسیاری از شهدای ترور که به عدد اونها عدد تلخ 17000 نفر رسیده، تا اشاره خوبی که آقای میرزایی داشتن، شهید حاج قاسم سلیمانی سردار شهیدی که ایشون هم در این فهرست شهدای ترور قرار دارن، روی همه این عزیزان شاد باشه. خیلی متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم، این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
اصل 132 بخونید.
اصل 119 قانون اساسی. انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
انتخابات یک تحول عظیم ملی است با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت صحیح همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماسه آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است. حماسه حضور شما ملت شریف و با وقار وطن، پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به همه بدخواهان جهان نشان خواهد داد و هیچ ترفند سیاسی، اقتصادی و امنیتی نخواهد توانست مانع این اعتماد و پیوند شود. بعدی ما 28 خرداد 1400. شما هموطنان فهم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.